به نام خدا، با عرض سلام و روز بخیر خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوارانی که به هر حال در زمینه پرورش پرندگان زینتی که منظور ما طوطی هاست فعالیت دارند. در ادامه مباحث مربوط به مدیریت سالن های تکثیر و یا افرادی که در منزلشون در اتاق خواب چندین جفت نگه می‌دارن، یه عده یا مثلا توی پشت بام یا توی زیر زمین اقدام می‌کنن و عرض میشه خدمتتون که تعداد زیادی طوطی رو نگه می‌دارن با هدف تولید، حالا از 8 جفت، حالا ما بخوایم اقتصادی ترش بخوایم نگاه بکنیم، از 8 جفت به بالا تقریبا کار تولید پرندگان زینتی و طوطی ها تقریبا یک پروسه صنعتی به حساب میاد و دیگه نمیشه با قواعد معمولی به اونها برخورد کرد. به هر حال عذر میخوام، وقتی که شما حجم زیادی از توتی رو دارین و این توتی ها برای شما تخم و جوجه میذارن، دیگه نمیشه با قواعدی که در آپارتمان وجود داره با اینها برخورد کرد. اینها در سه محور بهداشت، مدیریت عوامل محیطی و تغذیه به صورت عملیاتی باید بهش نگاه کرد و توی این سه محور موقع انجام کار باید خیلی 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 زیاد برنامه‌ریزی ها به نحوی باشه که این سه تا فاکتور مهم که دقیقاً سه ضلع یک مثلث رو تشکیل میدن و مرکز این مثلث موفقیت یا سقوط خدای نکرده اون تولید کننده است، در نظر گرفته بشه. نگاه کنین دوستان، اگر شما بخواین پرورش توتی رو به صورت یک کار خیلی حرفه‌ای ادامه بدین و بر اساس ظرفیتتون، شرایط مالیتون و امکاناتی که در اختیار دارید درآمد مورد به اصطلاح پسندی رو از آن خودتون بکنید، باید به خیلی موارد توجه بکنین. اولین چیزی که باید بهتون بگم یک دست بودن سالن‌های تکثیره. من دقت کردم بچه‌هایی که مثلا به صورت صنعتی میان میخوان پرورش توتی انجام بدن کلن دو دستن. یه سری افراد هستن که مثلا تو سالنشون تعداد بسیار زیادی از توتی‌های مختلف وجود داره. مثلا وقتی وارد سالن میشی، بر فرض مثال 15 جفت نمیدونم اوپال دارن از این چیزا برزیلیا، یا مثلا پاراکیت دارن، یا مثلا از همین عروس هلندی دارن، گرینچک دارن، خورشیدی دارن، توتی لری دارن. یه عده هم هستن که من نظرم روی همین یه عده است که اینها کارشون خیلی بهتره، اینها میان روی یک یا حداکثر دو نژاد متمرکز میشن. افرادی که به این بلوغ میرسن که دوچاری این تصمیم میشن که یک یا دو نژاد رو پرورش بدن، افرادی هستن که معمولاً افرادی هستن بسیار باهوش، بسیار دقیق، بسیار با تجربه و آدم‌هایی هستن که به قول معروف شاید بشه گفت هر کدومشون خاک این قضیه رو خوردن و با یک نگاه منطقی به قضیه، نه احساسی بر حسب صرفاً علاقه‌شون باشه، اومدن این علاقه‌شون رو کانالیزه کردن و از روی مجرای مشخصی دارن به هر حال به علاقشون پاسخ مثبت میدن و اینکه به هر حال درآمد اقتصادی خیلی خوبی هم میتونن داشته باشن. حالا ببین، من تفاوتاشو بهتون میگم. ببینیم، وقتی که شما یک گله‌ای دارین که حالا صحبت از گله دیگه، واقعا وقتی که شما 20 30 تا توتی رو یه جا جمع میکنید واقعا تعریف گله رو پیدا میکنه که شما بعد از این استفاده بکنید. وقتی شما یه گله‌ای دارید، گله پرورش حالا توتی، مثلا یه راهب توشه، خورشیدی توشه، ببینید بچه‌ها این خیلی معایب مختلفی داره. اولین معایبی که میشه برای این گفتش این هستش که توتی‌ها کلاً اساساً همشون، درسته که تو شرایط آب و هوایی و رطوبت و عوامل محیطی تکثیر میشه اینها رو توی رابطه خطی قرار داد و مثلا یه دستورالعمل‌های کلی براشون نوشت، ولی بچه‌ها بعضی از اینها واقعا نیاز به شرایط خاصی دارن. مثلا توتی راهب اساسا یه توتیه که وقتی که مثلا بارون و اینا تو طبیعت بیاد میدوه میره زیر برگا قایم میشه، یعنی کلا مثلا آب دوست شاید باشه. یا مثلا مدفوع توتی لری خیلی متفاوت است مثلا با مدفوع عرض میشه خدمتتون عروس هلندی. یا مثلا دوره بلوغ توی عروس هلندی متفاوت هست با دوره بلوغ توی لری یا توی مثلا شاه توتی 2-3 سال طول میکشه یه بلوغ حقیقی توش اتفاق بیفته، ولی توتی لری از میخوام توتی عروس هلندی بین مثلا 8 تا 11-12 ما ممکنه بالغ بشه. مقاومت و به هر حال واکنش توتی های متعدد و مختلف به متغیرهای بیماریزا مثل قارچ ها، میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها و انگل ها میتونه با همدیگه متفاوت باشه. مثلا وقتی شما یه مرغ عشق اسپایگل داری نگهداری میکنی، خب این شاید به لحاظ سطح مقاومت بدنش در مقایسه با یه توتی مثل کایک یا یک توتی مثل کاکادو یا یه توتی مثل کاسکو خیلی تفاوت داشته باشه. به هر حال جثه کوچیک‌تر داره، ظریف‌تر، شاید مثلا میشه گفت سطح مقاومت اون نسبت به سدیم، کمبود سدیم خیلی فرق بکنه مثلا با یه توتی تکامل یافته تری مثل خورشیدی یا مثلا کایک یا کاسکو. اینه که شما تنوع داشتن پرنده های مختلف صرفا میتونه پاسخ به احساس و علاقه شما یا به هر حال به قول دوستان با عشق پاسخ به عشق بازی شما باشه، ولی واقعا در مرحله عمل خیلی شما ممکنه دچار مشکلات پرورشی بشین، تمرکز ممکن ازتون گرفته بشه. ببین مثلا کاسکو، من تو بچه‌ای که ازم هانتر 4 میگیرن در مورد کاسکو من بهشون همیشه میگم بابا مثلا برنامه کاسکو اینه، اینجوری باید بکنین، این دانه های روغنی رو باید بدید، این مثلا به این شکل باید عمل بکنین. توی برنامه کاسکو ما یک مرحله یک روزیش به حال باید شما اسکلت پخته بدیم، اسکلت مرغ رو باید بگیرین بپزید بدید که کاسکو مصرف بکنه و اون نیازهای پروتئینی حیوانیش تا یه حدودی برطرف بشه. و یا مثلا بازی کردن با اون اسکلت مرغ علاوه بر اینکه خب به حال موادی رو ازش میخوره یه مقدار حواسش هم توی قفس پرت بکنه که مثلا پرکن نشه و اینا، این تکنیکای پرورش. خب شما اینو نمیتونید برای عروس هلندی که بذارین، یا اینو نمیتونی برای گرین چک بذاری که اونا نوع چیزشون تکاملشون متفاوت تر از کاسکوه. کاسکو مثلا یه همچین تفاوت‌هایی رو در وجودش احساس میشه و تولید کننده ممکنه مثلا به 1001 در این برنامه غذایی غلط، نمیدونم یه اشتباه کوچیک یا مثلا یه اتفاقی که برش خدای نکرده پیش اومده دیگه نتونه، یعنی دوچار مشکلات پرورشی میشه. بعد خیلی من دقت کردم سالوندارا بعد از یه مدتی که یه مشکلاتی بهشون میخوره یا مثلا انتظار تخم و جوجه دارن، دیر این اتفاق به هر دلیلی میفته، جفتشون مثلا جفتای خوبی تهیه نکردن یا جفتشون خالی کردن یا به 1001 دلیل، اینا زود دچار افسردگی میشن، یعنی خیلی زود ناراحت میشن. ممکنه اون حتی افراد با تجربه رو من دیدم که تو این قضیه واقعا یه جاهای کم آوردن، خیلی زود کم آوردن که من باورتون نمیشه اون افرادی که از من خوراک هانتر 4 رو میگیرن، خب من برنامه پرورشی بهشون میدم، باهاشون قدم به قدم همراه هم، یعنی فقط اونها پول خوراک رو پرداخت میکنن، هیچ هزینه دیگه به من نمیدن. من کلن مشاوره هم رایگانه براشون، برای اینکه به نتیجه برسن. اما من چندین نفر از دوستانم و سراغ دارم که به خاطر این یه سری مسائل به هر حال پنهان اون نتایجی که دلشون میخواسته نگرفتن، اینا خیلی زود دچار مثلا سردی میشن، بعد طرف نمیتونه سالونشو مدیریت کنه، خیلی مشکلات پیش میاد. اما دوستان اگر شما سالونتون یک دست باشه، یعنی حد اکثر 2 تا گونه توش داشته باشید، افرادی که هم ثروتمندن هم تجربه دارن یعنی سرمایه زیاد دارن مثلا بیان فقط کاسکو و کاکادو، افرادی که خب حالا یه مقدار سطح درآمدشون یا سرمایه‌شون کمتره یا چیز هست به لحاظ سرمایه‌ای عرض می‌کنم، مثلا خورشیدی، کایک یا مثلا شاه توتی، افراد دیگه که حالا سطحشون یه ذره پایین‌تره به لحاظ سرمایه مثلا گرین چک، نمیدونم عروس هلندی، یا یه موقع نه هست، نه مثلا طرف واقعا سرمایش هم داره ولی علاقش هست که فقط عروس هلندی پرورش بده. مثلا من افرادی و دوستانی هستن که از من خوراک میگیرن بالای 200 جفت مثلا دارن یا 100 جفت دارن، فقط هم مثلا میونی عروس هلندیه. اینه که دوستان من ازتون خواهش میکنم خیلی نسبت به این مسئله دقت بکنین. شما باید یک دست باشه سالونتون. افرادی که یک دست از مشکلات پرورشی داشته باشن خیلی راحت این مشکلات پرورشی رو در مقایسه با افرادی که چندین گونه دارن مدیریت میکنن و مواد غذایی رو در اختیارشون قرار میدن، واکسن های چهارگانه رو میزنن، مشکلاتشون خیلی خیلی کمتره، بازار فروششون راحت تره. یعنی مثلا اگه کسی فقط گرین چک کار میکنه یا مثلا رد فکتر کار میکنه یا نمیدونم خورشیدی کار میکنه، خورشیدی نرمال اینها کار میکنه، اینها راحت تر جا میفتن توی بازار. مثلا فردی هست به عنوان نمونه مثلا 50 جفت ایشون چیز داره، خورشیدی داره. خب به هر حال خورشیدی یه توتی خیلی خاصه دیگه، طرف وقتی که مثلا میاد یه همچین چیزی رو اعلام میکنه، خب دوستان اصلا بعد یه مدتی اسم اون طرف، سالن اون طرف، کار اون طرف یه مدتی اصلا برند میشه توی به اصطلاح بچه‌هایی که روی این قضیه دارن. مثلا میگن آقای مثلا کریمی تخصصش مثلا چیزه گرین چکه یا مثلا فلانه، این آدم قوی هست تو این کار. این نکته اول خیلی باید مهم توجه بکنید. نکته دوم در رابطه با سالن‌های تکثیر و پرورش، من باید خدمتتون عرض بکنم که شما اگر به هر دلیلی سالنتون دچار مشکلات بهداشتی شد، ببینید بچه‌ها ازتون خواهش میکنم استادای من، بزرگوارانی که به هر حال سال‌ها کارتون تکثیر و سالنداری و اینجور مسائل بوده، حتی شما مخاطبم بی اتفاقا بیشتر شما این، بعضی اوقات تجربه زیاد آدم باعث فریب انسان میشه. خیلی دقت بکنید وقتی که شما میخواین یک تعداد جفتی رو یا تعداد پرنده‌ای رو میخواین به گلتون یا به سالنتون اضافه بکنید، اولا که باید حتما از مجاری مطمئن تهیه بکنید. من پیشنهادم اینه افرادی که حتی میخوان 50 جفت 60 جفت 100 جفت تهیه بکنن توی پروسه 2-3 ماهه و مثلا از دست برن بخرن. اگر مثلا عمده فروشی رو نمیشناسن یا عمده فروشایی که باشون کار میکردن حالا به هر دلیل دسترس نیستن، بیان از دست بخرید. سایت شیپور، سایت دیوار، این سایتایی که مجاز هستن طبق قوانین کشورن میفروشن، شما خورد اینها رو تأکید بکنید خیلی بهتر از اینکه بلند شید برید یه کار پر ریسک انجام بدید. پرنده ای رو که وقتی میگیرید دوستان حتما به مدت 4 هفته باید اینو قرنطینش بکنید. من افرادی که با من کار میکنن اگر خودشون مطرح کنن، چون من واقعا نمیدونم توی این 10 نفری که با من دارن کار میکنن کدوم یکیشون قصد توسعه داره، بعضیشون به من میگن، من بهشون میگم حتما شما باید 4 هفته قرنطینه بکنید. اگه مثلا پرنده ای رو وارد یه خیلی به اصطلاح بی محابا وارد گلتون بکنین، این اگه یه مشکل داشته باشه چجوری میخواید جمع بکنید؟ کافیه ویروس نیوکاسل داشته باشه، خیلی راحت همه میگیره. من یه نکته بهتون بگم در مورد طیور و ماکیانی که به هر حال با هدف مصرف گوشت خورده میشن، من ازتون خواهش میکنم دوستان، چون اینا به هر حال شرایط تغذیهشون و اینکه ما حد اکثر مثلا اگه مثلا بوغلمون و مرغ و اینا باشه 49 روز برای مرغ، 6 ماه برای بوغلمون، یه سال خورده برای مثلا شترمرغ، یعنی اینا زمان کمی مهمان ما هستن و خب شرایط تغذیهشون هم خیلی متفاوته. تو رو خدا ازتون خواهش میکنم ماکیان و طیوری که با هدف پرورش گوشت و تخم مرغش تخمشون و اینها مصرف غذایی داره، هیچ وقت اینها رو داخل سالن‌های تکثیر نذارید، چون اینا خیلی 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 میزبان میتونن باشن برای بسیاری از بیماری های میکروبی یا باکتریایی، قارچی و انگلی. اینا رو جدا بکنید، اصلا به هیچ عنوان داخل سالن ها نیارید. مثلا اگه مثلا شما چه میدونم یه تعدادی جفت مثلا عروس هلندی گرین چک خورشیدی نمیدونم اینا دارین و ندارید 4 تا قفس پر این پرنده ها بکنید بیارید، چون اصلا این کار تغذیه کاملا غلطی متفاوتی هست، بعد داستانهاش متفاوته، سریع میگیره. متاسفانه یکی از دوستان عزیزم که برای من خیلی محترم هستن یه همچین مشکل مشابهی پیدا کرد و در کمال ناباوری و در کمال شاید بشه گفتش که در کمال متاسفانه اصلا شک و بهت و حیرت به وسیله این ماکیان ویروس نیوکاسل وارد گله شد و شروع کرد به تلفات دادن. بماند که چه حجم سنگینی از تلفات داد و من واقعا از ته قلبم ناراحت شدم برای ایشون. وقتی رفتم اونجا یه دونه پرنده گرینچک داشتن، گرینچک بسیار زیبا، هلوخوش 2 سال این بنده خدا برای این گرینچک های زحمت کشیده بود، گرینچکش نیوکاسل گرفته بود، علائم نیوکاسل رو داشت، به اصطلاح مشکلات عصبی پیدا کرده بود و خیلی ضرر. حواستون باشه حتما این کار رو بکنید. به هر دلیلی سالونتون دچار عوامل بیماریزا شد، پرنده هاتون تونستن زنده بمونن یه تعدادی، شما سری خیلی سری یه دونه ماجیک باید بردارید از این ماجیک های وایکبورد یا هرچی، جفتاتون رو برای اینکه اشتباه نکنید بردارید پشت کمرشون، مثلا جفت مثلا قفس 1 بنویسید 1 1 1 2 که یعنی مثلا این دوتا مال قفس شماره 1 هست. سری باید خیلی 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 سری باید جفتایی که روی تخم جوجه نیستن رو جدا بکنید، همه رو توی یه قفس واحد بذارید، بذاریدشون کنار. بعد جفتایی که روی تخم جوجه هستن، اونایی که سالم هستن رو دوباره جدا بکنید، خیلی به آرامی قفسشون رو بیارید بیرون. اونایی که بیمار هستن سریع روی تخماشون علامت بزنید، خیلی خیلی مهمه روی تخماشون علامت بزنید. اگر بیماریشون خیلی پیشرفته بود به نظر من تخما رو دور بریزید، ولی اگر احساس کردید که آنچنان پیشرفته نیست، تخم‌ها رو زیر بقیه مولدها بذارید، منتها یه علامت بزنید روش، اونا رو یا معدوم بکنید یا برای پیگیری درمانشون سریع جدا بکنید. تمام قفس‌ها، ببین این مال وقتیه که واقعا شما دچار یه بحران بیماری شدید داخل به اصطلاح سالونت یا گلت، تمام قفس‌ها رو باید ببرید بیرون، با محلولای ضد عفونی بشورید. حتی اگر قفس هاتون امکانش هست که حرارت ببینن و خراب نمیشن، حرارت بدید. حتی اگر خیلی خیلی بیمار وسیع پیشرفته بود، من توصیه میکنم دیگه اصلا معطل نکنید، قفس ها رو اصلا کلا رد کنید بره، یه تعداد قفس جدید بگیرید. برای ضد عفونی کردن قفس ها اگر روز آفتابی باشه خب خیلی خوبه، یه محلول من میگم حالا جرمیساید و اینا میتونید استفاده بکنید، ولی خب شاید گرون بشه براتون. برای شستشوشون یه گالون وایتکس، پودر ماشین، پودر دست، هر کدوم یه دونه، بعد الکل صنعتی که بقالی میفروشه یه شیشه میریزی داخل یه لگن، چند لیوان هم آب بهش اضافه میکنید. مثلا این برای مثلا تقریبا برای قفس غلامی برای 7 تا 8 تا قفس کافیه. اینو کامل اول قفس ها رو میشورید، اون مدفوع اینا رو جدا میکنید، ترجیحاً زیر نور خورشید باشه، بعد با این محلول شروع میکنین 2-3 بار اینها رو قشنگ میشورید، آب میکشید، دوباره میذارید در معرض نور خورشید و بعد میرید داخل سالن. سالنتون خیلی مهمه. البته من تو وایسای قبلیم هم گفتم ابتدا تمام فضولات رو، خاک و گرد و خاک، هر چی که از حتی شده یه دونه ارزن، اونو از داخل سالنتون کامل برمیدارید. بعد خودتون یا کارگر میگیرید شروع میکنید اول قبار روبی کردن با دستمال یا به حال حوله های تمیز یا اون تیه های مخصوصی که هست، تیه سطلی ها که مثلا میزنید این آبش تیه رو میگیره، تمام سطوح رو تمیز میکنید، میشورید، گرد و خاک ها رو همه رو پاک میکنید. بعد که شما این کار رو کردین میاید داخل با همین محلول ضد عفونی که بهتون گفتم 3 بار حداقل تمام کف و سقف و هر جایی که احساس کردید که وجود داره، حتی بیرون شیشه ها کامل میشورید، آب میکشید، 3 مرتبه بعد این کارو بکنید. وگرنه این ویروس یا باکتری یا انگلی که داخل اون سالون هست اگر باقی بمونه واقعا براتون دردسر درست میکنه. بعدم اگر سالونتون خیلی پیشرفته و حرفه‌ای بود، خب اینجا من نمیتونم بگم، شاید بعضی برام تهیه بکنن اشتباهاتی به وجود بیاد، مواد به حال ضد عفونی کننده خیلی حرفه‌ای ما داریم که اینها تو سالن‌های مرغداری استفاده میشه یا بوقلمون، میشه از اونها هم استفاده کرد، ولی اونو حالا کسی خواست بیاد به من پی ام بده، من بهش میگم چیکار کنه. اگر نبود دیگه حداقل کاری که شما میتونید بکنید با دود کردن اسفنده که یه دونه پنکه رو بر میدارید میبرید داخل سالن، درهای سالن رو میبندید، یه دونه قوطی به اصطلاح قوطی بزرگ مثلا روب یا قوطی بزرگ کمپوت ور میدارید، نزدیک 20 تا سوراخ تو سطحش ایجاد میکنید، زغال گداخته بسیار داغین، زغالای جکسون که رو قلیون فروشی ها میذارن، یه همچون زغالی منظورمه، میندازید داخلش. هر 20 متری مثلا 1 کیلو اسفند شما ور میدارین، خورد خورد اینا رو میریزید داخل اون قوطی، بعد اون قوطی رو به حال با یه وسیله آهنی نگه میدارید که دستتون نسوزه، میگیرید جلوی پنکه. پنکه وقتی شروع میکنه به کار کردن، حجم زیادی از هوا رو با قدرت میزنه به این قوطی و زغال و اسفندی که شما دارین. اسفند یه دود خیلی 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 عجیب و غریبی میکنه، دودش خیلی زیاده، این دود پخش میشه داخل سالن. نکته ای که باید بهتون میگم، مواظب باشید که این دود به خودتون آسیب نزنه، به هر حال حجم زیادی از دود رو میتونه خطراتی داشته باشه. اون 1 کیلو رو مثلا خیلی با حوصله شاید مثلا 2 ساعت وقت تو بگیره، ولی مجبوری شما این کارو بکنید. هی میریزید، وقتی اتاق پر دود شد در رو میبندید، میاد بیرون، یه چند دقیقه وای میسید که این دود قشنگ داخل اون اتاق بپیچه. بعد پنکه رو جلوی در ورودی بذارید، در ورودی که مثلا وقتی دود پر شد یه دستمال هم جلوی دهنتون بگیرید اذیتتون نکنه. میاید بیرون، در رو میبندید، در رو که بستید، یعنی وقتی سالن پر دود شد یا احساس کردید خودتون مشکلی خود نکرد پیش اومده، سری میاید بیرون، در رو میبندید. از قبل دوره های در رو مثلا اون شیارای در یا مثلا اون چیز رو با یه مثلا پلاستیکی چیزی کامل این رو ببندید که دود متمرکز بشه، مثلا این دود مشکلی براش پیش نیاد. فقط یه ذره باید شما لای پنجره رو خیلی کم باز بکنین که این دود اضافی حالت تهویه بره بیرون. دود که کم شد دوباره میاد این کار رو انجام میدید. این 1 کیلو رو کامل باید توی این فضا شما دود بکنید که عوامل بیماریزا از بین بره. بعد که شما این کار رو کردین، درها رو باز بذارید، بوی وایتکس، بوی اسفند، اینا همه کامل باید از توی سالنتون بره. اگر عرض میشه خدمتون که لونه ها رو ترجیح من پیشنهاد میکنم توی همچین شرایطی لونه های چوبی رو کلن همه رو دور بریزید، میره ها رو دور بریزید، ظروف غذا رو کلن دور بریزید، ظروفی که غذا میخورن. همیشه یادتون باشه بچه ها، انبار غذای شما باید جدایی از سیستمتون باشه که یه موقع آلودگی توش نیاد. مثلا اگه دو طبقه شما دارین، یه طبقه زیرین باید انبارتون غذاتون باشه که از هیچ آلودگی اینها به دور باشن، یه جایی کاملا محافظت شده باشه. و پرنده هاتون رو میتونید به این صورت شما در عالی ترین سطح مدیریتی خودتون قرار بدید. نکته دیگه که باید در رابطه با این قضیه خدمتون عرض بکنم این هستش که بحث تغذیه است. ببینین متأسفانه خب الان یه مشکلات اقتصادی تو کشورمون وجود داره که انشالله به امید خدا مسئولین هر چی زودتر این مشکلات رو مرتفع بکنن، ولی خب به هر حال این نوسانات قیمتی که حالا توی بعضی از دانه ها وجود داره، خب یه مدیریت ویژه‌ای رو از تولید کننده میطلبه. یعنی اگر تولید کننده زرنگ باشه، اونا خودشون میدونن وقتی که شرایط قیمت دانه پرنده ها یه ذره تو شرایط استیبل و مناسب قرار گرفته، شما باید سریع انباراتون رو توی همچین وضعیتی پر بکنین. انباراتون رو که پر بکنین دیگه خیالتون راحته که اگر محاسباتی شما دارین، مثلا اگه پیش بینی کردید که تا برجش مثلا از فروردین تا برج 6 که مثلا یه گپ خیلی مهمی برای تولید هست، یه فاصله خیلی مهمی هست، به خاطر افزایش قیمت دان و یا حتی نبود دان دچار مشکل نمیشید. ببینیم من ماه آخر سال گذشته واقعا برای خوراک هانتری 4 هم برای تامین کتان دچار مشکل شدیم. کتانی که ما میخریدیم 13-14 تومن، پارسال رسید به مرز 29 تومن. بعد مثلا ما 1 کیلو 2 کیلو که نمیخریم، یا مثلا 1 تن میخریم، یا مثلا 700 کیلو میخریم، بعد اصلا نبود تو بازار. عذر میخوام، یعنی من ببخشید، هر چقدر ما میگشتیم مثلا ما کتان پیدا نمی کردیم، چون اصلا فکر نمی کردیم یه همچین مشکلی پیش بیاد. حالا فرض بکنید شما که تولید کننده هستین، حالا من میتونم مثلا خوراک هانتر 4 رو با یه ذره تاخیر تولید بکنم بدم، ولی شماها که تولید کننده هستین، سالون دار هستین، که نمیتونین که یه همچین وقفه ای رو ایجاد بکنین. کتان اگه درصدش بیاد پایین، پرنده شما به خاطر دو دلیل: یک، عادت کردن به این ماده غذایی و وجود مواد خیلی خیلی عالی که داخل کتان هست بهش نرسه، مشکل پیدا میکنه، اصلا تعارف هم نداریم ما. به همین خاطر باید همیشه وقتی که شرایط مناسب هست، دون توی بازار هست، این دونه رو تهیه بکنیم. یه دفعه بچه ها من دیدم نه، اصلا هیچ توجهی به این موضوع نمیکنن، که من یاد اون داستان مورچه میفتم، با اون خرگوش بود چی بود، توی تابستون مورچه داشت کار میکرد، زحمت میکشید، دونه ها رو جمع میکرد برای روزای سخت. بعد خرگوشه بهش گفتش که آقا نکن. مورچه گفت بابا من این کارو میکنم چون تو زمستون چیزی گیر نمیاد. و زمستون شد و مورچه انبارش پر بود، خرگوشه یا اون گنجیشکه نمیدونم چی بود، حالا حیوانه، مشکل پیدا کرد. نبود که میگفتن جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود، منظور همینه. اینا هم همینطوره. من همه افرادی که از من خوراک هانتر 4 گرفتن، یا دوستان عزیزی که بیش از هر زمانی من باهاشون بهار رفاقتمون خیلی صمیمی‌تر شده، به همه‌شون توصیه میکنم. چون مثلا خوراک هانتر 4 ما الان که تقریبا برج 1 و 2 سال 98 هستیم، ما تونستیم این رو قیمت تقریبا 30,000 تومان فیکسش بکنیم و این خوراک ما نزدیک 37 ماده غذایی داره. یعنی ما یه پازل 37 قسمته ای رو داریم از خوراک هانتر 4 پر میکنیم که تمام مواد غذایی به شکل فزاینده و متصاعدی داخل این وجود داره، در صورتی که الان متوسط 1 کیلو، نیم کیلو ارزن، نیم کیلو کتان که اگه کسی بخواد تهیه بکنه، هلوهوش 26,000 تومن میشه دوتا ماده غذایی. که من تو مثالها هم به دوستان میگم ارزن و کتان ارزن و کتان تقریبا مثل چیز میمونه. عذر میخوام، من یه مقدار حساسیت فصلی دارم. ارزن و کتان اگه ما بخوایم قیاس بکنیم، مثل فلافل میمونه برای پرنده‌ها. ببینید شما مثلا ساعت 12 ظهر گرسنه‌تونه، یه دونه فلافل می‌خورین، حداقل تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر احساس گشنگی نمی‌کنین. ولی یه موقع از شما ساعت 12 ظهر مثلا یه غذای مثل آبگوش می‌خورید، مثل چلو کباب می‌خورید، کله پاچه می‌خورید، یا مثلا لازانیا می‌خورید، پیتزا می‌خورید. ببین خب مواد غذایی که داخل این غذاهای گروه دوم که گفتم خیلی بیشتر از به اصطلاح فلافله، جفتش شما رو سیر میکنه. خب هم فلافل شما رو سیر میکنه، هم مثلا آبگوش شما رو سیر میکنه. اما کدومی که خاصیت غذایش بیشتره؟ مسلماً آبگوش خاصیت غذایش بیشتره. اون گوش داره، لپه داره، نمیدونم سیب زمینی داره، گوجه داره، شاید چند تا ماده دیگه هم شما کنارش بکنید. ولی فلافل که تو روغنی که سوسیس کالباس درست میشه سرخ میشه و صرفاً یه حجمی از شکم شما رو میگیره، ارزون و سیرکون، ولی خب کم خاصیت. خوراک هانتر 4 ما دقیقا مثل همون چیز میمونه. خوراک هانتر 4 ما مثل خدمتون عرض شود که آبگوش میمونه، ارزن و کتان مثل چیز میمونه، ارزن و کتان مثل فلافل میمونه برای پرنده، با این تفاوت که مثلا فلافل 4,000 تومنه، آبگوشت خوب مثلا 30,000 تومنه، ولی اینجا شما ارزن کتان متوسط 26 تومن پول میدی، در قبالش خوراک هانتر شما فقط 30,000 تومنه که نزدیک 37 ماده غذایی توشه. شاید هم بعضی ترکیبات دوگانش خیلی بیشتر هم باشه. به خاطر همین توصیه میکنم دوستان عزیز حتما از این کسایی که سالوندار هستن خواستن به من پیام بدن، من باهاشون صحبت میکنم، نیازسنجی میکنم، بهشون میگم که تا چه حدی و تا چه مقداری باید از این خوراک استفاده بکنم. علی ای حال اینا رو گفتم که بهتون بگم که حتما توی فصل سال که قیمت‌ها تعدیل شده بود، حتما یه شرایط خوبی مثل همین هانتر 4 وجود داشت که میتونستین شما انبارتون رو با یه خوراک مطمئن پر بکنین. اصلا معطل نکنین، یعنی معطل کردن همان و افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های جاری برای شما همان میشه. در رابطه با بهداشت فقط یه چیزی من باید بهتون بگم، واکسن چهارگانه رو حتما شما باید برای پرنده هاتون بزنید. این واکسن چهارگانه خیلی خیلی مهمه، با یه دامپزشک منصف به حال دلسوز باید دوست باشید شما که سالوندار هستید. آقا این دامپزشک، خانم های دامپزشک بیشتر تخصصشون درمانگری هست، از این به حال دانش اینها استفاده بکنید، توی چارچوب های مشخص واکسن هایی بگیرید که کیفیت داشته باشه. به حال برای توتی های خیلی سنگین مثلا مثل کاسکو، کایک، دیگه نمیدونم خورشیدی، اوکلکتیوس، اینا واقعا شما باید خیلی دقت ویژه‌ای بکنید روی برنامه بهداشتیشون و دقیقا طبق قاعده باید برید جلو که خدایی نکرده مشکلات دیگه ای براتون پیش نیاد. نکته آخر هم باید در رابطه با سالن های تکثیر من بهتون بگم که افرادی که کار میکنن سعی کنید دوستان همیشه یه خط سیر یا یه عقبه مطمئنی بین خودتون و بازارهای مصرف ایجاد بکنید. یعنی افرادی که سالن دار هستن، خب ما این مشکل مثلا تو صنعت طیور خیلی داریم، حالا مثلا میگن دلال و فلان و اینها، ولی واقعا هست، یعنی این یه مشکلاتی هستش که شما نمیتونید اینها رو کتمان بکنید و وجود این مشکلات ثانویه که شما همه این سختی‌ها رو کشیدی، بدبختی‌ها رو دور ازشون تحمل کردی، کارا رو کردی، بعد رسیدی حالا به بحث چی؟ فروش. سعی کنید اگر میتونید حتی افرادی که مثلا 100 تا 150 تا جفت دارن، حتی یه نیرو شما استخدام بکنید، هیچ عیبی نداره. درسته که شاید در ظاهر از سودتون کم بشه، ولی شما تمرکزتون رو شیفت میدید به این قضیه. یه نیروی مطمئن پیدا بکنید برای شما این محصولتون رو بفروشه، حالا چه به صورت خورده بفروشه در سایت های اینترنتی، یا مثلا براتون اصلا بگرده افراد خریدارهایی که به حال به لحاظ اقتصادی ریسک کمی دارن، اوکی هستن، خوب هستن، مشکلاتی پیدا نمی کنید، این بگرده براتون پیدا بکنه طبق جداول زمانی که دارین براتون بفروشه. افرادی که میگفتم چیز خیلی زیاد دارن، مثلا سالن های زیاد پرورش دارن میدن، تعداد توتیشون خیلی بالاست، اصلا اب نداره یه نفرم شما استخدام بکنید. مثلا بگو آقا سر هر توتی مثلا من به تو حالا درصدی میتونه کار بکنی، مثلا چه میدونم این توتی عروسولنی این نوع این رنگ این نژاد رو من بهت میدم 300، تو هرچی مثلا فروختی مال خودت، یا یعنی که نه بهش بگو آقا من مثلا اینقدر به تو در ما حقوق میدم، تو این توتی های من رو باید بفروشی همه رو توی این فاصله، یه جوری توافق بکنی که این تمرکزتون، شما فقط تولید کننده هستی دوست خوبم، تمرکزت فقط بر رو تولیدت باشه. اگر روی تولید تمرکزت بلند بشه نمیتونی برنامه ریزی های اصولی خودتو انجام بدی و طبق چارچوب هایی که ما بهتون میگیم برید جلو. به هر حال نکاتی بود که به ذهنم رسید خدمتتون عرض کردم. ما به هر حال بنده مهندس علوم دامی هستم، ما کلی کار کردیم تو این زمینه، چندین مقاله داریم، عضو سازمان پر افتخار نظام مهندسی کشاورزی هستیم. صنعت پرورش طیور زینتی در ایران یک صنعت بسیار جدید هست، نوپاست، علی‌رغم گستردگی که داره در قیاس با مثلا بوقلمون و مرغ گوشتی و تخم‌گذار و دیگه نمیدونم شترمرغ و سایر صنایع وابسته، واقعا یک صنعت بسیار جدید هست. من ازتون خواهش میکنم که خیلی نکات پرورشی رو دقت بکنید. قواعد تولید توی پرورش تکثیر طیور زینتی کلن برعکس 180 درجه نه 360 درجه متفاوت هست با پرورش مثلا یه پرندهی مثل مرغ که همه باهاش سر و کار دارن. مرغ گوشت و غذای مردم هست، دوره پرورش 49 روزه، ولی شما تو پرندگان زینتی بعضا تا 57 تا 63 سال میتونید بر اساس نوع و نژاد و گونه و البته شرایط نگهداری که شما دارید با این پرنده ها کار بکنید. عمر اقتصادی مثلا یه پرنده مثل عروس هلندی بین 7 تا 8 سال عمر اقتصادیش میتونه باشه، عمر مثلا کاسکو خیلی بیشتر میتونه باشه، بین 56 7 سال به بالا میتونه باشه. شما قواعد کلن توی این داستان کلن معکوس کار میکنه. توی صنایع وابسته 70-80 درصد هزینه‌های جاریتون رو شما باید برای خوراک در نظر بگیرید، در صورتی که یک سالونی که 50 تا جوجه داره، 50 جفت داره، کلن اگر خوراک خوب تهیه بکنه، مثلا این خوراک هانتر 4 ما رو بخواد بگیری، خوراک مطمئن، نهایت از این 50 جفت اگر تو هر دورش 50 تا 5 تا به جوجه بده، 250 تا جوجه میشه. از این 250 تا جوجه فقط شاید مثلا میشه گفت هزینه 15 تا جوجه رو این بده، میتونه مثلا برای مصرف چندین وقتش دانه داشته باشه و یا حتی اگه دارو و چیزی بود جبران بکنه. یعنی صنعتش خیلی پرسوده، ولی توی مثلا تویور مثلا مرغ و اینها به هر حال کلا قواعد اصلا متفاوته، نمیشه اصلا تعمیم داد بگیم این گونه است آنگاه آن میشود، نه اصلا اینطوری نیست، خیلی متفاوته. من هانتر هستم، آیدی بنده، اسم آیدیم هانتر هست، آیدیم @hunternemesis. ما یک گروه داریم روی اینترنت، بچه هایی که دوستان من هستن همه عضو این گروه هستن، افرادی که از من خوراک هانتر 4 رو گرفتن، خوراک ما یه خوراک TMR مخلوط هست به لحاظ علوم دامی میگن، این توی این گروه هستن. دوستان میتونن به من پیام بدن، من لینک گروه بهشون بدم برای راه اندازی سالن. اگه باز کسی خواست، باز هم من میتونم بهش بر اساس شرایطی که داره مشاوره های لازم رو بدم. و امیدوارم که همیشه در سایه خدای مهربان با کسب رزق حلال، خصوصا حلال، رعایت عدل و انصاف و عدالت توی معاملاتتون، اول به خودم میگم بعد به شما میگم، با مردم تا بکنید که انشالله اون چی که ما مد نظر داریم برامون محقق بشه، برامون پیش بیاد و نتایجی که دلخواهمون هست به امید خدا انجام بشه. موفق باشید و پیروز.